و نیز حس قربتی که موجبات نزدیکی آن به یکدیگر را فراهم ساخته، اعضای فرقه بهائیت زمینه مساعدی برای تبلیغ ی ایرانیان دور از وطن پیدا کردند.
عزیزان شنونده، اینجا رادیو گفتگو، برنامه شماره شوم، در خدمت کارشناسان محترم برنامه جناب آقای دکتر سید هادی سید وکیلی عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث و جناب آقای دکتر علیرضا روزبهانی بروجردی مدیر گروه فرنحرافی مرکز کلام و ادیان هستیم. جناب آقای دکتر روزبهانی، یکی از مطالبی که در برنامه‌های گذشته هم مطرح شد و بهش اشاره شد که یکی از نکاتی است که فرقه بهائیت در مقابلش میمونه و در واقع حرفی برای گفتن نداره، عدم دیدار باب و بها علی محمد شیرازی و حسین علی نوری هست که حالا اشاره هم کردن جناب آقای دکتر سید وکیلی که اینها یک دیدار در واقع کوتاهی داشتن یک بار که اون هم در اسناد در واقع متأخر مطرح شده و در اسناد متقدمشون چیزی در این زمینه وجود نداره. بعد نیست که حالا این رو به اجمال توضیح بفرمایید که آیا این دیدار فی‌الواقع نبوده است و واقعا بها اومده جانشین کسی که هرگز بین اونها هم دیدار صورت نگرفته و به حذف افرادی پرداخته که اونها از خودش از هم از نظر جایگاه پیش علی محمد باب و هم از لحاظ علمی و دیگر نظرها بالاتر بودند.
خدمتتون عرض می‌کنم که جناب استاد دکتر سید وکیلی خیلی واضح و زیبا مطلب رو بیان فرمودند و شاید نیازی به توضیح اضافه بنده نباشه. اجمالا این که در قریه کلین که در اطراف ری هست، ظاهرا حسین علی نوری با سندی که آقای امان الله شفا در کتاب نامه سمپالا ارائه میکنه یه ملاقاتی داشتن و ظاهرا در این ملاقات باب از بها خیلی خوشش نیومده، طبق چیزی که شفا میگه خیلی خوشش نیومده و تحویلش نگرفته. بها دنبال این بود که شاید موقعیت حداقل در حد قدوس و دیگران پیدا بکنه مهادر روی یا دیگران، که این اتفاق نمیاد و البته بعد از این اتفاق که وقتی که حسین علی نوری با یکی از علمای شیعه در آمل روبرو میشه، در اونجا عالم شیعه بهشون میگه آیا شما اصلا خودت علی محمد باب رو دیدی؟ میگه نه، من هنوز ایشون رو ندیدم. یعنی در واقع انکار میکنه حسین علی نوری این دیدار رو. یا عبدالبها در یکی از آثارش در مقاله سیاه، ظاهرن بله در مقاله سیاه، اونجا ایشون خیلی واضح و صریح ملاقات حسین علی نوری و بها رو منتفی میدونه.
بله.
که اینا هرگز ملاقاتی نکردن. اگر فرض بگیریم که در واقع امان الله شفا این مطلب رو در واقع از یک جایی نقل کرده که البته هرچند واقعیتش هم همینه که، یعنی از جایی نقل کرده که سندش برای ما مبهمه، فقط همین چیزی که خود شفا میگه، اگر ما نقل شفا رو نپذیریم در واقع هیچ دیدار این صورت نگرفته، و حتی اگر نقل شفا رو هم بپذیریم باز اون دیدار دیداری نبوده که در واقع اتفاق خاصی درش بیفته. فلزا ما میتونیم با ذرس قاطع بگیم که بین باب هیچ گونه ارتباطی نبوده و
در واقع این دیدار مثل دیداری صدها نفر ممکنه یه شخصیتی از
افراد بسیار عادی هم ممکن بوده به این دیدار
در حد سلام و دست کن دادن.
بعد هم خب حالا این فرق نمیفته و حالا حسین علی نوری چگونه و خودش رو در واقع میاد و در جایگاهی میقرار میده که علی محمد باب مبشر اوست؟ آیا نباید کسی که مبشر در واقع کسی است اشتیاق بیشتری داشته باشه نسبت به دیدن حسین علی نوری؟ یعنی اگر حتی حسین علی نوری علاقه‌ای به دیدن بها نداشت، این باب بود که باید مشتاقاً در واقع برای زیارت بها برنامه‌ریزی می‌کرد. حالا که نه تنها این اتفاق نمی‌افته که به عکس اتفاق می‌افته، یعنی بها میاد در زمره فدویان و جانثاران علی محمد شیرازی قرار می‌گیره و بلافاصله بعد از اولین دیداری که در واقع اتفاق میفته، حتی حسین علی نوری انقدر، من میخوام اینو عرض بکنم که ارزش نداشته برای بابیت، که وقتی ملا حسین بشروی این میاد به تهران و در خانه ملا محمد یا در حجره ملا محمد نوری که یکی از طلبه های در واقع مازندران بود به نام ملا محمد معلم نوری ملاقات میکنه، در اونجا نامه ای رو در واقع به میرزا حسین علی نوری ارائه میکنه که میرزا حسین علی نوری در اون جلسه حاضر نیست، بلکه در گفتگویی که بین ملا حسین و ملا محمد صورت میگیره، ملا حسین به ملا محمد نوری میگه که در واقع من میخوام آیا از اولاد میرزا عباس نوری کسی هست الان؟ میگه بله، یکی از پسراش هست که چنین است. یا اوصافی حالا تاریخ نبیل نقل میکنه که بعید است این اتفاق این حرفا هم زده شده باشه، ولی حالا
یعنی عباس افندی،
میرزا عباس نوری پدر حسین علیه، حسین علی به احترام پدرش پسرش رو عباس نامید. مثلا اون زمان مرسوم بود که افراد اسم پسر بزرگشون رو به اسم پدر در واقع تسمیه میکردن. حالا ایشون میگه که من آیا از اولاد میرزا عباس کسی هست؟ میگه بله، پسری دارد به نام میرزا حسین علی که از همه ممتازتر و چنین و چنان. حالا عرض کردم یه علقه میگه. بعد مولا حسین بشری فقط یه نامه مینویسه و این نامه رو به مولا محمد نوری میده، میگه اینو بده به حسین علی، که البته یکی از اساتید ما میفرمود این نامه‌ای که در واقع مولا محمد نوری دریافت میکنه نامه‌ای نیست که حسین مولا حسین نوشته باشه، نامه‌ایه که منوچهرخان گرجی نوشته، چون قبل از این دیدار مولا حسین در اصفهان بوده و منوچهرخان ملاقات کرده.
نه.
چون منوچهرخان مرتبط با خاندان روسیه است و حسین نوری هم خب پسر میرزا عباسه، که میرزا عباس خودش و خاندانش اصلا وابسته به سفارت روسیه هستند. میگه در واقع مولا منوچهرخان میاد و حسین نوری رو در واقع چون از قبل آنایایی وجود داره، ایشون رو در حقیقت کاندید میکنه برای پیوستن به این جریان، فرد مناسب برای این جریان میدونه. بلافاصله بعد از خواندن نامه مولا حسین، حسین علی بابی میشه. ببینید بلافاصله، در حالی که از محتوای اون نامه هیچ کس خبردار نیست. تمثیلی که وجود داره این نامه رو حسین علی به یحیی برادرش هم ارائه میکنه و در واقع وقتی که میگم این رو آیات الهی میدونه که شک و شبهه در
این یحیی هم اونجا باقی میشه.
یحیی بچه در واقع پدرش که فوت میکنه، یحیی در واقع میشه گفت توسط حسین علی بزرگ شه، مثلا 14 سال از او بزرگتر بود. حسین علی در اون زمان 28 ساله بوده، یعنی در اون موقع یحیی 14 سال است که یه بچه 14 ساله که همراه با داداش بزرگش همه جا، و یحیی هم زمان آیین باب رو میپذیره و در واقع بابی میشه که همراه با حسین علی به شمال میرن، به مازندران میرن و تبلیغ رو شروع میکنن. یعنی در واقع میرزا حسین علی نوری ورزن به حضور شما باب هیچ گونه ملاقات مشخصی نداشتن، بلکه به عکس هم بوده که حسین علی نوری تمایل زیادی برای دیدن ایشون از خودش نشون میده، اما این اتفاق نمی‌افته و به قول عباس افندی در عالم سر و معنا این ارتباط وجود داشته که نمی جل تاریخی.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر روزبهانی. در این دقیقه برنامه خدمت شما باشیم جناب آقای دکتر سید وکیلی، و بیشتر در مورد یک چیزی که ازش نام برده شد در چند برنامه اخیر و قاعدتا این سوال پیش اومده برای شنوندگان عزیز که این فرد که بود و چرا ما فقط یک نامی از او بردیم، و اون شخصیت خانمی به نام قرة العین بود که گفتیم در بدشت شاهرود با بهاءالله یا همون حسین علی نوری به هر حال بودند و جلسه ای داشتند و بعد نامه ای نوشتند به علی محمد باب که باعث شد ادعای مثلا نبوت و غیره. این قرة العین که بود و چه تأثیری داشت و خواستگاهش چه بود؟
ببینید الان تصویر کنیم اون فضایی که ما در مورد نفوذ حسین علی نوری در بحث بابیت شکل دادیم و تعریف کردیم بر اساس کاملا مستنداتی که از خود بابیت و بهایت نقل شده. یعنی ما در مستندات خودمون اصلا کار به نوشته های مخالفان بابیت و بهایت که علمای بزرگوار شیعه هستن نداشته. همه این مباحثی که ما داریم بحث میکنیم بر اساس متون اصلی بابیت و بهایت هست. بر اساس این متون این تصویر حاصل میشود که حسین علی نوری با اشاره ای که به هر حال از رابط دولت روسیه میگیره بابی میشه و سعی میکنه خودش رو یک مبلغ بابی نشون بده، اما چنین جایگاهی رو پیدا نمیکنه که در مبلغان تراز اول بابیت قرار بگیره. سعی میکنه با باب دیدار کنه و نزد باب یک جایگاه پیدا کنه، چنین اتفاقی هم نمیفته و باب به او کم محلی میکنه.
بله.
یا اصلا چنین دیداری رخ نمیده که ما معتقدیم رخ نمیده، و یا اگر هم آنچنان که در نامه‌ای به سمپلو اومده دیداری رخ داده، باب به او توجهی نمی کنه. خب او به دنبال نفوذ دلقه رهبری جریان بابیت این مأموری که او پیدا کرده است.
بله.
در اینجا سعی میکنه از یک مهره استفاده کنه که در بین یاران باب جایگاه ویژه‌ای دارد. در بین یاران باب یعنی حروف حی، یک خانمی هست به نام خانم مشهور است به قرتو، اما اسم اصلی او در واقع زرین تاج برقانی است. زرین تاج برقانی جزء اولین ایمان آورندگان به باب و از شاگردان سید رشدی است. عذر خانوادگی او متعلق است به خاندان برقانی که از آلمان شهر قزوین هستند و ما یکی از این آلمان رو در جریان بابیت خیلی پررنگ میشناسیم.
بله.
در جریان شیخیه خیلی پررنگ میشناسیم و اون جناب محمد تقی برقانی است که فتوا داد به کفر شیخ احمد احسایی به دلیل آنکه او به ماده جسمانی معتقد نیست. این ملا محمد تقی برقانی که از مخالفین شیخیه تلقی میشه، یک دختر برادری دارد که در ضمن اینکه دختر برادرش هست، عروس او هم هست به اسم زرین تاج.
هلی.
این زرین تاج
رفتش به شیخیه شد.
احسن، تحت نفوذ شیخیه قرار گرفته است. ببینید من یه نکته اینجا به شرانتز باز بکنم. جریان های انحرافی سعی در نفوذ در خاندانهای مخالفین خودشون دارن. برای اینکه بتوانند موقعیت خودشون رو تثبیت کنن،
هلی.
معمولا سعی میکنن یک یار از بین مخالفین اصلی خودشون تهیه کنن.
بله.
این اتفاق در مورد زرین تاج برقانی افتاده. زرین تاج برقانی به شکل مکاتبه ای شاگردی سید کاظم رشدی رو کرده. او هیچ وقت سید کاظم رشدی رو از نزدیک ندیده است، بلکه به شکل مکاتبه ای شاگردی می کرده
و قاعدتا باب رو هم ندیده است.
بله. و علی محمد شیرازی رو هم خودش ندیده ابتداعا و تحت نفوذ سید کاظم قرار میگیره، جریان شیخیه رو میپذیره از مدافعان شیخیه و بعد فرار میکنه و برای پیوستن به سید کاظم به عراق میره. با اینکه همسری داشته است و سه فرزند، اما فرار میکنه، همسر و فرزندان خودش رو رها میکنه و برای پیوستن به سید کاظم، که این هم هیچ وقت اتفاق نمیفته چون وقت عراق وارد میشه سید کاظم از دنیا رفته است و او وارد خانه سید کاظم، حلقه درسی سید کاظم رو تحویل میگیره. خانم زرین تاج برقانی، این قرة العین هم که اسمش شده است، طاهره قرة العین که گفته میشود، این لقبی است که سید کاظم رشدی در یکی از نامه ها به او داده است.
بله.
سید کاظم رشدی برای او نگاشته است که انت قرة عینی، تو باعث چشم روشنی مستی، و از اینجا به او لقب قرة العین داده شده است.
بله.
زرین تاج برقانی وقتی میاد در حلقه شاگردان سید کاظم، باب در حضور نداره، وقتی است که باب در شیراز هست، اما وقتی در باب در شیراز ادعای جانشینی سید یتمه، جزء اولین آورنده به باب خانم زرین تاج برقانی است و او رو در واقع به عنوان باب، نه به عنوان و جانشین سید کاظم و نه به عنوان قائم و نه به عنوان در اون مله میپذیرد. بهاءالله یعنی حسین علی نوری سعی میکنه از شخصیت برای نفوذ به جریان بابیت استفاده کنه که البته دیگه حالا خودش رو میخواد.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر سید وکیل. برنامه ما فرصتش در همینجا به پایان رسید. با شما خداحافظی می‌کنیم. همچنین از شما سپاسگزاریم جناب آقای دکتر روزبهانی. عزیزان شنونده، پایان بخش برنامه امروز شعبده شوم قسمت کتاب نامه‌ای برای برادرم نوشته خانم رفیس که با هم می‌شنویم.
برادر جان، ملت ما در بانی و فداکاری، در ابراز عشق و محبت نسبت به هم آن در دنیا حرف اول را میزنند و ما تازه فهمیدیم که در خانواده از عاطفه و محبت سایر اعضا محروم بودیم و به همین دلیل به سادگی و با گذشتیم و به راه خیش ادامه دادیم. دانستیم که دوری از عناصر این فرقه، حتی خانواده‌ای که به آن تعلق داشتیم، مثل اجتناب از هر آلودگی و گناه نزدیکتر کند و زمینه عروج به مراتب والای ایمان را در ما تقویت می نماید. خداوند متعال را سپاس می‌گوییم که این همه در حق ما لطف رحمت داشت که ما را سزاوار این مواهب الهی نمود و حلاوت حقیقت را به ما چشانید. در بین بهایان شایع بود هر کس که از بهایت خارج شود به بلایی دوچار خواهد شد. اما ما امروز به وضوح معنی اعجازم را در تمام مراحل زندگی خود درک کرده و به آن افتخار می‌کنیم. سالها بود که تشکیلات در گوش همه بهایان ساده‌لوح می‌خواند که در سال 2000 اتفاقاتی رخ می‌دهد و بهایت ایران به رسمیت شناخته می‌شود. بیانیه صلح به اجرا در می‌آید و دنیا با بهاءالله بیعت می‌کند و هزاران وعده و وعید دیگر. اما دیدیم که آب از آب تکان نخورد و این وعده ها نیز مانند تمام وعده های پوشالی دیگر وعده سر خرمن بود و تنها اتفاقی که افتاد مرگ تنها باقی مانده عائله بها مادام ماکسول انگلیسی بود که زمام امور بیت العدل را در دست داشت. و عجیب اینجاست که این عائله حتی فرضی به جا نماند و آنها به کلی مقطوع النسل شدند.
خب عزیزان، به پایان برنامه این هفته شعبده شوم رسیدیم. با این امید که همواره در مسیر حق و حقیقت باشید و از شعبده های شوم شیاطین جن و انس مسئول و محفوظ بمونید. تا هفته بعد همه شما عزیزان رو به خدای مهربان می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدار.
برای مزید اطلاع شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو از وضع هوای کشورمان با کارشناس هواشناسی آقای نخشینه گفتگو میکنیم. سلام عرض میکنم آقای نخشینه.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای قائدی، خدمت شنوندگان رادیو گفتگو هم سلام دارم و عصر بخیر عرض میکنم.
بله، خواهش میکنم بفرمایید که وضع هوای کشورمون چگونه است و پیشبینی های شما به چه ترتیب هست. امیدوار هستیم که شنوندگان عزیز ما مطلع بشن و بتونن به خوبی بهره برداری بکنند.
بله، در استانهای قزوین، تهران و البرز در حال حاضر رعد و برق وجود داره که در قزوین همراه با تگرگ هم مشاهده شده. تهران فرودگاه امام منطقه رباط کریم و پیام کرج، تهران مهرآباد هم رگبار خفیف باران همراه با رعد و برق رو شاهد هستیم. پیش بینی میکنیم که امشب هم بارش داشته باشیم به دامنه های البرز مرکزی، زاگرس مرکزی و جنوبی، بخشی از مرکز کشور، شرق، جنوب شرق هم امشب رگبارهای پراکنده‌ای خواهد داشت، گاهی همراه با رعد و برق و تندبادهای موقتی و همون که عرض کردم در مناطق مستعد هم میتونه بارش تگرگ هم رخ بده. خدمت شما عرض کنم که فردا برای دامنه‌های رشته کوههای البرز و زاگرس و مرکز کشورمون رگبار خواهیم داشت. فرداش شدت بارش ها میتونه در جنوب استان مرکزی، در استان اصفهان، نیمه شمالی فارس، کوکیلو، بویراحمد، چهارمحال و بختیاری رخ بده. یک شنبه هم ما در نواحی مرکز و شرق کشور و سواحل خزر بارش رو خواهیم داشت. خلاصه این که در 5 روز آینده ما در نقاط مختلف کشورمون بارش خواهیم داشت که میتونم بگم که در روز سه شنبه با هم جنوب، جنوب غرب، غرب، جنوب شرق کشورمون بارش فرا میگیره مناطق نیمه جنوبی رو و باز سامانه بارشی ما برای جنوب کشور خواهیم داشت. زمنان امشب ظهر فردا دریای خزر مواج و متلاطم میشه، فردا بعد از ظهر تا سه شنبه هم نواحی مرکزی و غرب خلیج فارس مواج خواهد شد. تهران مثل بیشتر مناطق کشورمون طی پنج روز آینده روند نسبی افزایش دما خواهد داشت. بیشینه دمای فردا در تهران 23، یک شنبه 24، دو شنبه 25، سه شنبه به 27 درجه خواهد رسید. من در خدمتتون هستم آقای قائدی، اگر سوال خاصی داشته باشید.
خواهش میکنم. پس پیشبینی هوا رو هم فرمودید شما که
عرض شد.
بله استدام میکنم. خب آب گرفتگی چیزی خواهیم داشت یا نه در بعضی از مناطقی که مخصوصاً از جنوب صحبت کردی که در آینده هم به اصطلاح باز بر میگرده این بارندگی؟
بله خدمت شما عرض کنم که برای در حقیقت امروز ما بارش هایی داشتیم که به نظر می اومد که میتونه در حقیقت موجب طغیان رودخانه ها و آب گرفتگی معابر بشه و در برای مناطق مرکزی کشورمون، غرب یزد، جنوب قزوین، استان مرکزی و قم و مرکز اصفهان میتونست که شرایط بارش‌های رگباری رخ بده که منجر به طغیان رودخانه‌های این مناطق بشه.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای نقشینه با اطلاع جامعی که در اختیار شنوندگان عزیز ما قرار دادید.
تشکر میکنم از شما.
خیلی ممنون.
متشکرم. خدا
نگهدارتون.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان ارجمند. شما هموطنان فهیم ایران زمین می توانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید می تونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. خوشحال می‌شیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. برادر ارتشی، تو خورشید روزهای خاکستری دفاع بودی و پرنده جانت شکستن قفسهای وابستگی را به ما آموخت. آمدی تا کوچه های وارستگی و اقتدار را عابر باشیم و عشق به وطن راز همیشه بودنمان باشد.
کنت ارتش، ارتشی که زخم دیر سال وطن را مرهمی دوباره نهاد و خاک مسموم سرزمین را از غبار مین ناامنی پاک کرد. مبارک باد. ۲۹ فروردین یادآور رشادت‌های بزرگ مردانی است که شجاعانه جان خود را در طبق اخلاص نهادند تا از کیان نظام مقدس جمهوری اسلامی دفاع کنند. روز ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروی زمینی ارتش رو گرامی می‌داریم و تبریک عرض می‌کنیم به همه دلیر مردان ارتش که همیشه برای کشورمان حماسه آفرین بودند.
نام جاویده وطن، صبح امید وطن، جلوه کن در همچون مهر جاودان. وطنی هستی من، شور و سردستی من، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هوادار تو منم، همه ی جاو کنم وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر چمنم، همه ی به تفاوت هر رنگ و زبان. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خوش و خرم بزنان، سلامت ایران جوان، رسالت ایران کهن، سلامت ایران بشنو سوز سخنم که نوا کردی